با تاب کنار هم بذار لباسا دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولاده پارمونشم خیلی تاپه سرمه این زرشی قهوه یا مشی سرمایتون حفظ میشه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه اسطوره های ایرانی.
اسطوره‌های ایرانی
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو فرهنگ، درود بر شما. بزرگواران روز و روزگار بر شما خوش باد. همچون همیشه آرزوی شادی، تندرستی و آرامش برای شما داریم. برنامه اسطوره های ایرانی رو تقدیم حضور شما میکنیم. برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه برای شما شاهنامه میخونیم و درباره تاریخ و داستان ها و فرهنگ ایران زمین با شما هم سخن خواهیم شد. در کنار دو کارشناس گرامی برنامه، خانم لیلی ورهرام و آقای مهدی فکری، خیلی خوش اومدید هر دو بزرگوار به برنامه خودتون.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی، به خانم ورهرام و همه شنوندگان گرامی برنامه. هستم در خدمت.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر محمدی، آقای فکری و شنوندگان گرامی برنامه.
سپاسگزارم عزیزان. در برنامه‌های گذشته داستان پادشاهی لوهراسب رو با هم مرور کردیم. گشتاسب پسر بزرگی او که در سرزمین روم زندگی میکنه به نبرد یک گرگجده ها میره، در واقع موجوده بسیار بزرگی که در یک بیشه ای در سرزمین روم زندگی میکرده و همواره مایه ترس رومیان بود و هیچ یک از پادشاهان و بزرگان روم نتوانسته بودند او را از پادر بیارند. گشتاسب به نبرد او میره و پس از چندی موفق میشه که این گرگ رو، این گرگجده ها رو بکشه. از خدای خودش تشکر میکنه. ببینیم که ادامه این داستان به چه ترتیب پیش خواهد رفت. چو برگشت از آن جایگاه نماز، بکندان دو دندان که بودش دراز. وزان بیش تنها سر اندر کشید، همی رفت تا پیش دریا رسید. بر آب هیشوی و میرین به درد، نشسته زبانها پر از یاد کرد. سخنشان ز گشتاسب بود و ز گرگ، که زاران سوار دلیر سترگ. که اکنون به رزمی بزرگندر است، دریده به چنگال گرگندر است. چو گشتاسب آمد پیاده پدید، پر از خون درخ چون گل شنبلید. بدیدند و از جای برخاستند، به زاری خروشیدن آراستند. به زاری گرفتندش اندر کنار، رخان زرد و مژگان چو ابر بهار. که چون رفت با گرگ
پیگار تو، دل ما پر از خون بود از کار تو. بدو گفت گشتاسپ که ای نیک رای، به روم اندرون نیست ترس خدای. برانسان یکی اژدهای دلیر، به کشور بمانند تا سال دیر. براید جهانی شود زو هلاک، چه قیصر مرورا چه یک مشت خاک. به شمشیر سلمش زدم به دونیم، سرآمد شما را همه ترس و بیم. شوید این شگفتی ببینید گرم، از آن پیشتر کش بدرند چر. یکی زند پیل است گویی به پوست، همه بیشه بالا و پهنای اوست. بدان بیشه رفتند هر دو دوان، ز گفتار او شاد و روشن روان. بدیدند گرگی به بالای پیل، به چنگال شیران و همرنگ نیل. بدو کرده زخمی ز سر تا میان، ز یک پوست کرده دو شیر ژیان. چو دیدند کردند زو آفرین، بران فر منداف تا به زمین. دلی شاد از آن بیش باز آمدند، بر شیر جنگی فراز آمدند. بسی هدیه آورد میرین برش، بدانسان که بود مرورا در خورش. به جز دیگر از پی نپذرفت از اوی، وزانجا سوی خانه بنهاد روی. چو آمد ز دریا به آرام خیش، کتایون بینادلش رفت پیش. بدو گفت جوشن کجا یافتی، کزی در به نخچیر بشتافتی. چون این داد پاسخ که از شهر من، بیامد یکی نامور انجمن. مرا هدیه این جوشن و تیغ و خود، بدادند و چندی ز خیشان درود.
همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی، عزیزان، ابیات داستان این برنامه برای شما خونده شد. در خدمت کارشناسان گرامی برنامه هستیم. آقای فکری، لطفاً خلاصه ای از داستان این ابیات رو برای شنوندگانم بفرمایید.
بله، میرین که یک اشرافزاده رومی بود و به خواستگاری دختر قیصر رفته بود، با این شرط روبرو شد که باید گرگی رو از پای در بیاره و او چون توانایی این کار رو در خودش نمیدید، از گشتاسپ خواست که اون گرگ رو از پای در بیاره و اسب و شمشیر سلم رو هم بهش داد و گشتاسپ هم اون گرگ رو از پای در آورد. هیشوی و میرین که در کنار دریا نشسته بودند، از گشتاسپ یاد می کردن که حیف شد این پهلوان به دست اون گرگ الان کشته شده. پهلوان بزرگی بود، جوان و دلاور بود. یاد می کردند از پهلوانی های او. در همین هنگام گشتاسپ با سر روی خونین و رنگی پریده به نزدیک اونها میاد و اونها ازش پرسجو میکنن که چه شد نبرد تو با گرگ، و او هم نبردی که انجام داده بود رو شرح داد و گفت میتونید برید و پیکر بی جان اون اژدها رو در اون بیشه ببینید. هیشوی و میرین به اون بیشه میرن و میبینن که اون گرگ به دو نیم شده و انگار که دو شیر در اون بیشه کشته شدند و میرین بر میگرده، هدایایی رو تقدیم گشتاسپ میکنه، ولی گشتاسپ باز هم یک اسب فقط به عنوان هدیه میپذیره از میرین و به نزد همسرش کتایون بر میگرده. البته فردوسی اشاره میکنه که گشتاسپ وقتی اون گرگ رو کشته، دو دندان اون گرگ که اندازه عاج فیل بود رو برای خودش بر می داره و پنهان می کنه. کتایون از همسرش می پرسه که تو به شکار رفته بودی، این جوشن و شمشیر و کلاهخود رو از کجا آوردی؟ و بشتاس میگه که از ایران دوستانم به نزدیک من آمده بودن و اینها رو به عنوان هدیه برای من آوردن.
جالبی که آقای فکری گشتاس به کتایون دروغ میگه و خب حتما نمیخواد که کتایون بدونه که او به چنین نبردی رفته، ولی چرا؟
خب همیشه نگرانی زنان از کارهایی که شوهرانشون انجام میدن توجیه پذیره، برای همین این شوهر گشتاس دوست نداشت که همسرش نگران بشه، اون هم برای کاری که ثمرش برای این خانواده نیست. میرین ازش خواسته بود که اون گرگ رو از پای در بیاره، شاید توجیه کردن کتایون کار دشواری بوده برای گشتاسب که چرا این کار رو انجام داده، برای همین ترجیح میده که حقیقت رو از او پنهان بکنه. و شاید هم این که میرین برای خواستگاری دختر قیصر این خواسته رو داشت از گشتاسب که اون گرگ رو بکشه، و اگر گشتاسب به همسرش میگفت این راز رو، خب شاید رازی که گفته بشه چندان در پرده باقی نمونه.
و خانم ورهرام، وقتی که گشتاس برمیگرده به نزد میرین و هیشوی، خب همونطوری که شاعر گفته، خب این اصلا باور نمیکردن که او زنده بمونه و بتونه به در واقع به این گرگ غلبه کنه. نخستین چیزی که گشتاس به این دو میگه، میگه انگار در روم ترس از خدای وجود نداره، سالهای سال یک اژدهایی در اینجا همه رو مورد آزار قرار میده و براش قیصر و یک مشت خاک هیچ فرقی هم نمی کنه و هیچ کسی هم هیچ کاری نمی کنه.
این که عبارت ترس از خدای استفاده میکنه جالبه. ظاهرا در این متن این روم که همون امپراتوری بیزانسه، خب مسیحیه، چون قبل از اونم دیدیم که از اسقف صحبت کرد و بعدم میبینیم که وقتی قرار دختر دوم قیصر با میرین ازدواج کنه، دقیقا مقامات مذهبی مسیحیت میان و عقد رو میبندند. این واژه ترسا در فارسی هم از همین ماجرا گرفته شده، یعنی کسی که از خداوند میترسه. و این که میگه که در روم ترس از خدای نیست، انگار یه نگاهی هم به این ماجرا داره که اینها ترسایانند اما از خدا نمیترسند. این جالب توجه بود. من اجازه میخوام اضافه کنم در مورد مطلبی که آقای فکری فرمودند، این که چرا گشتاسب حقیقت رو به همسرش نمیگه. شاید یک دلیلش این باشه که گشتاسب فعلا نمیخواد شناخته بشه در روم. قبلا صحبت کردیم درباره این که این داستان از لحاظ ساختار شباهت داره و احتمالاً گرفته شده از اون داستان معروف شاهزاده‌ای که پنهانی به صورت یک فرد عادی به کشور بیگانه میره و پهلوانی‌های زیادی میکنه و اتفاقاً خیلی از کارهایی هم که انجام میده در ابتدای کار به نام دیگران نوشته میشه، همونطور که اینجا این گرگی که گشتاسب کشت به حساب میرین گذاشته میشه. به نظرم اینجا دلیل اینکه نمیگه به همسرش که چه کرده و کجا بوده، به خاطر اینه که نمیخواد همسرش بدونه که این کیه، و برای همین همسرش هم دائما داره حدس میزنه که این مرد انسان معمولی نیست. هیشوی هم همینطور حدس میزنه که این شخص بزرگزاده است، اما اینکه چه کسیه مشخص نیست.
سپاسگزارم خانم ورهرام آقای فکری از توضیحاتتون. عزیزان، تا لحظاتی دیگر این گفتگو رو پی خواهیم گرفت. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. خانم ورهرام، در این باره صحبت می کردیم که گشتاس به میرین و هیشوی میگه که انگار ترس از خدا در روم وجود نداره. مسئله در واقع این بوده که خب یک موجودی وجود داشته که باعث ترس همیشگی ساکنان منطقه بوده. این میتونه ما رو به یاد این بندازه که مردمان در زمانهای گذشته دنیای اطراف خودشون رو پر از موجوداتی تصور میکردند که این موجودات خب قابل دیدن نبودند، به هر حال قابل اثبات هم نبود وجودشون، ولی پر از شیاطین بود دور و بر انسان‌ها. از اون طرف ممکن بود پر از موجودات خوبم باشه، ولی در فضایی که در اطراف مردمان وجود داشت و دیده نمی‌شد، یک تعداد خیلی زیادی نبرد در حال اتفاق بود و به خصوص خیلی دوچار ترس همیشگی بودند از این موجودات.
بله، این مطلبی که شما فرمودید به نوعی توجیهیه که در قرن 19 هم برای اولین بار برای اساطیر، یکی از توجیهاتیه که در قرن 19 هم در مورد وجود اساطیر و علت اینکه بشر به اسطوره روی میاره بیان کردند. اینکه انسان گذشتگان ما، انسان بدوی، در تمام طول زندگیش خودش رو در معرض نیروهای ناشناخته ای میدید، قادر نبود در مقابل اینها از خودش دفاع کنه و برای همین رو آورد به اسطوره پردازی و اسطوره سازی و شروع کرد اصلا از این با این نیروهای ارتباطی برقرار کردن. بعضی از این نیروها خب نیروهای خیر در نظر گرفته شد، یا نیروهای حامی بودند که شدند ایزدان و درگاه اونها دعا میکرد و اونها قربانی میداد که حفظش کنن، و بعضی از اونها نیروهای شر شمرده میشن که خب یکی از مظاهرش رو ما داریم اینجا در این موجودات هیولاوش میبینیم. چنین عقیده وجود داشت، ولی خب این خیلی هم شاید مسئله نباشه که فقط در دوران گذشته وجود داشته. شاید انسان هیچ وقت نمیخواست خودش رو تنها ببینه در عالم و نگاهی که به دنیا داشت این بود که موجودات دیگه غیر از من هم هستن، که اینها هم قدرت‌هایی دارند و به اندازه من شاید در این عالم سهیم باشن. نمونه این تفکر رو ما توی ادیان و مذاهب و باورهای سرخپوستی میبینیم، کاملا همونقدر که خودشون رو محق میدونن که در یه جای زندگی کنن، برای حیوانات و موجودات دیگه هم حق و قائلند. اما اینکه این موجودات عجیبی مثل همین گرگ اژدهای شاخدار از کجا اومدند، اینها انگار ترکیبی بودند. خب بله، گرگ حیوان وحشتناکی بوده، همیشه آدم‌ها از گرگ می‌ترسیدن، بزرگترین ترس مسافران بیابان، ترس چوپان‌ها از همین گرگ بوده، همیشه به راحتی نمی‌شد به گرگ‌ها و گله گرگ‌ها غلبه کرد. اما یه دفعه انگار هم مثلا همین موجود عادی، حیوان عادی گرگ، داره عناصری از حیوانات دیگه ای میگیره، ویژگی های حیوانات دیگه ای رو میگیره، مثلا شاخ گوزن رو میگیره و دیگه انگار شکست ناپذیر میشه. این داستان های اینجوری رو خب خیلی توجیه کردن، عده‌ای گفتن که اینها به صورت نمادینه و به روان انسان اینها رو ربط دادند. روانکاوان قدیم فروید، یونگ، اینها سعی میکردن این داستانها رو اینجوری توجیه کنن. یه عده دیگه میگفتن که خب نه، افسانه پردازی شاخ و برگ زیاد شده. یه عده میگفتن در اثر اشتباهات زبانی این اتفاق افتاده. تاریخ گرایان بیشتر اینطوری برخورد میکردن، مثلا در مورد ضحاک میگفتن که این لقب آخرین پادشاه ماد بوده، بعدن تصور شده که این موجود اژدهاییه. یا نمونه این رو مثلا در مورد مارهای دوش ضحاک در بین مورخان دور اسلامی میبینیم، گفتن این مار نبوده، این دوتا گوشت زائد بوده که این به شکل مار در اومده بوده، این مردم میترسونده با اینها. توجیهات مختلف داره، ولی اگر یه خورده بخوایم به ذهنیت انسان گذشته وارد شیم، میبینیم که برای اون اینها غیر واقعی نبوده. شاید ماییم که در دورانهای جدید اگر مطلبی باشه که به اون اعتقاد نداشته باشیم، مطلب به نظرمون غیر عقلانیه. ما هر چیزی رو که به چشم ببینیم و بتونیم لحاظ عقلانی ثابت کنیم با و قبول میکنیم، و غیر اون رو فقط باید که اعتقاد دینی پشتش باشه که بتونیم وجودش رو بپذیریم.
خب مشکل همینه خانم بهرام. انسان چرا فضای اطراف خودش رو پر از موجودات تصور میکرد؟ چون انگار در طول تاریخ مهمترین ابزار شناسایی انسان، شناخت انسان، انگار چشم او و قوه بینایی میشه. بعد وقتی که این قوه بینایی از کار میفته در جایی که خب نور نیست، همواره این توهم رو داره که انگار موجوداتی هستند و او نمیتونه ببینه. شاید صداهایی میشنیده، شاید مثلا یک عکس العملی از اطرافش، تصور کنید یک سنگی مثلا جابجا میشده در تاریکی. خب اگر مثلا در روز بود که خب کاملا متوجه میشد، مثلا میگفت این اتفاق باعث شد که این سنگ از بالای کوه افتاد، ولی زمانی که ابزار شناخت بینایی رو دیگه نداشت و یک صداهایی میشنید، عکس العملهایی میشنید، متوجه میشد، همیشه تصور میکرد چی ممکنه باشه. بنابراین به سمت موجوداتی ناشناخته و اعتقاد به وجود موجوداتی ناشناخته پیش میرفت. و همچنین در همین داستانی که خوندیم آقای فکری، این موجود این گرگژده ها همونطور که خانم بهرام هم گفتن به هر حال ترکیبی از بسیاری از حیوانات مختلفن. این علاقه انسان در طول تاریخش به ترکیب ویژگی های حیوانات مختلف هم جالب توجه. ما بسیاری آثار هنری داریم در طول تاریخ بشر که این ترکیب رو به ما نشون میدن و بعضا خیلی ترکیب های قشنگی هم هستن.
بله، شاید یکی از عواملی که باعث شده انسان این ترکیب رو به گفته شما دوست داشته باشه، اون نیرو بخشی یا افزایش نیروی اون موجودات هست. شاید یک گاو به تنهایی اونقدر زورمند نباشه که شما گاو رو با شیر ترکیب بکنید و یک موجود جدیدی رو خلق بکنید. یا تو همین داستانهای شاهنامه وقتی توصیفی از اون موجود اهریمنی ما میبینیم، مثل همین گرگژده هایی که در داستان گشتاسپ هست، ترکیبی از گرگ، فیل و گوزن رو ما میبینیم و حتی زورمندی او و جسه او حتی به شیر هم تشبیه میشه، سرعتش به اسب تشبیه میشه. این ترکیب باعث میشه که اون نیرومندی اون موجود بیشتر بشه و وقتی انسان دوست داره با یک موجودی مجبوره که مبارزه بکنه و بر اون غلبه کرده یا دوست داره که غلبه بکنه، پس اون موجود رو نیرومندتر نشون میده. یک پهلوانی وقتی برای یک موجودی چیره میشه، سعی میکنه که قدرتهایی رو به اون موجود نسبت بده که حتی نداشته، یعنی اون موجود رو بزرگتر از اون چیزی که بوده نشون بده تا پهلوانی خودش رو بزرگتر نشون بده.
و جالب اینجاست که خانم بهرام گهگاه این موجودی که از ترکیب ویژگی های حیوانات مختلف به وجود میاد، گهگاه انگار مثبت، گاهی هم انگار منفیه، یعنی میتونه هم موجود خوبی باشه هم بد.
بله اینجوری، البته تو حماسه های ما بیشتر اینا موجودات شر هستن و حریفان پهلوانند، ولی میتونند هر دو باشند. مثلا تو فرهنگ های کشورهای دیگه که خیلی سابقه داره که این موجودات ترکیبی خیلی مثبت باشند.
به نظر میرسه که در فرهنگ آشوری وقتی که ترکیبی از حیوانات مختلف رو به این صورت به وجود می آوردن و در سردر کاخ خودشون می داشتند، حداقل این چنین گفته میشه که اینها برای مواظبت از در واقع اون کاخ به این شکل انگار دارن پاسبانی میدن. و همین موجودات رو هم ما در تخت جمشید می بینیم در دروازه ملل، به نظر میرسه پیرو به همون تفکر آشوری.
بله، البته محافظت کردن و لزوماً مثبت بودن نمیشه معنی کرد. این موجوداتی که محافظن کلن موجودات وحشتناکی هستن. توی کاخهای چینی هم میبینیم اون دوتا شیر عجیبی که معمولاً در دروازه کاخ وجود دارن، اونا هم چیزای وحشتناکی هستن. اینها بعضی موقع ها هم وحشتناک بودنشون به خاطر اینه که وظیفه‌شون محافظت، میخوان دشمنان رو بترسانند و دور کنن. گاهی هم لزوماً موجودات مثبتی نیستن، حتی گاهی میشه گفت دیوهایی هستن که به بند کشیده شدند و وظیفه محافظت دارند.
و خانم بهرام، میخوام خواهش کنم از شنوندگانمون که تصور کنند شما همین الان که به تخت جمشید نزدیک میشید و در واقع دروازه ملل رو میبینید، خب از این ابهت کاملاً در آدم، در انسان یک تأثیر بسیار زیادی رو به وجود میاره. و حالا شما تصور کنید که در همون دوران هستید و این موجودات غول پیکری که دروازه ملل رو در واقع دارن میسازن و به وجود میارن با تمام آرایش خودشون وجود دارن، نه فقط مثل الان تنها چیزی از سنگ مونده باشه و اون هم خب معمولا این سرها رو تازه بریدن، یکیش مثلا در موزه لوور. تصور کنید که این موجودات با تمام آرایش خودشون، با اون رنگهایی که استفاده میکردن، جواهراتی که بهشون بود، چه تأثیر فوق‌العاده‌ای میتونه بذاره در انسان.
حتی الان هم خیلی تأثیر گذارن، نه در تخت جمشید که یه فضای بازه و هر حال اون فضای باز ممکنه کمی تحت تأثیر قرار بده. یک نقشه برجسته‌ای هست از خدای طوفان اقوام هتی در یکی از دروازه های کاخ سلطنتی در شهر هتوشا بوده در ترکیه امروزی، الان هم در موزه تمدن آناتولی در ترکیه این نگهداری میشه. این هم وقتی حتی بیننده امروزی نگاه میکنه یه تأثیر و در بیننده میزه، حتی ممکنه نوعی ترس هم ایجاد کنه و اینها قصدشون هم همین بوده، به نوع اینها رو، این تصاویر و این مجسمه ها و پیکره ها رو میساختند که بیننده مرعوب بشه. قرار بر اینه که مرعوب بشه بیننده، و اگه بیننده مرعوب نشه خب این درست کار انجام نگرفته.
بسیار خوب، سپاسگزارم خانم ورهرام، آقای فکری، از توضیحاتتون. عزیزان، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که از شنیدن ابیات شاهنامه و توضیحات کارشناسان گرامی بهره برده باشید و همچنان در برنامه‌های بعد با ادامه داستان‌های شاهنامه فردوسی همراه ما باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد.
در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 4 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
با نام یاد خدا و با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی شبکه رادیویی فرهنگ، در 40مین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هستیم و اتفاقات بسیار مختلفی هم در این روزها صورت میگیره. به این مناسبت برگزاری دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی رو شاهد بودیم در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، که خب کمک میکنه به ارتقاء سطح مدیریتی و حکمرانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی. خواهم در خدمت جای دکتر سوزنچی باشم، دبیر اجرایی این کنفرانس، و توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. حقیقت ماجرا این هست که 4 دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی گذشته و ما الان در واقع 40مین سال رو تمام کردیم، وارد دوره جدیدی میشیم که برای انسان هم شما دقت بکنید میگن 40 سالگی سن بلوغه. جمهوری اسلامی بعد در واقع وارد یک دوره جدیدی از حیات و زندگی خودش میشه در این 40 سالگی، و ما الان به این جنبندی رسیدیم که مشکلات مدیریتی که ما تو کشور داریم میخوایم این ساختارها رو بهبود بدیم. 40 سال گذشته و الان دنبال این هستیم که به ساختارها بپردازیم و امید داریم که با بحث حکمرانی که الان توی کشور مطرح کردیم بتونیم یک رشد پرشتابی رو برای دهه آینده پیش رو داشته باشیم. اعتقادمون اینه این ساختارها رو بتونیم درستش بکنیم، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.
چه محورهایی رو در این کنفرانس دنبال کردیم؟
خب این محورها که خیلی گسترده بود، یعنی ما 40 تا پنل داشتیم در محورهای مختلف. محورهای اقتصاد خیلی برامون مهم بود، دانشگاه‌ها و آموزش عالی خیلی مهم بود برامون، مهاجرت و نخبگان رو داشتیم، محور انرژی رو داشتیم، محور نظام اداری رو داشتیم، محور ورزش داریم، محور آموزش، کلاً آموزش و پرورش و انواع دیگر آموزش رو داریم، محور رسانه رو داریم، محور خود صدا و سیما رو داریم، ICT رو و فاوا رو داریم که بحث خیلی مهمی است. اینها هر کدوم توی این کنفرانس بهشون پرداخته میشه. هر کدوم از زاویه حکمرانی ما ورود کردیم تا ببینیم مسائل اینها چیه و ما کجاها رو اگر اصلاح بکنیم بسیاری از این مشکلات حل میشه.
شعار محوریتون هم فکر میکنم بحث تعامل بین حکومت، مردم و نخبگان هست، درسته؟
بله، این تم امسال هست که تعامل بین مردم، حاکمیت و نخبگانه، که به نظر ما این کار هم باعث میشه بسیاری از این ساختارها اصلاح بشه و این کنفرانس هم در واقع بستری هست برای تعامل میان سازمان‌های مختلف، دستگاه‌های مختلف و حوزه‌های مختلف. خود کنفرانس رو هم به این شکل دیدیم، یعنی بستر بازی دیدیم، بستری برای تعامل همه این عناصر.
از نگاه پژوهشی به این موضوع پرداخته شده، درسته؟
پژوهش در هر صورت انواع مختلفی داره. پژوهش نظری داریم، پژوهش کاربردی داریم، پژوهش توسعه‌ای داریم. خب ما خیلی نگاهمون کاربردی هست، یعنی پژوهش کاربردی. پژوهشی انجام میدیم که بفهمیم مشکلات کجاست و چطور میشه حلش کرد. دنبال خیلی تئوری پردازی نیستیم. داریم پژوهش کاربردی پس انجام میدیم و به همین دلیل ما مقاله هم داریم، یعنی سشن ارائه مقالات داشتیم، 200 تا مقاله برای ما اومده که 20 تاش ارائه میشه توی همایش و اون جنبه ها هم هست، ولی همه اینا